بیایم این بار در کنار یه دختر بچه 13 ساله به جنگ نگاه کنیم. از دریچه نگاه معصوم یه دختر به چهره خشن و ترسناک جنگ. اما نه در میون میدون‌های داغ شده از جنبش‌های جنگجویان، نه. در جایی سرسبز و خنک، جنگل. جنگلی کهن که دو طرفش و دو تا جبهه مخالف در دست گرفتن و زیرش پر از موجودات افسانه‌ای. هزار توی پن، نوشته گیر دلتور و کورنلیا فونکه. سلام، خیلی خوش آمدید به اولین قسمت پادکست مدخل. من محمد رضا فرهادی به همراه همکارانم میزبان شما در این پادکست هستیم. پادکست مدخل تو هر قسمتش سعی بر این داره که یک کتاب رمان رو به صورت خلاصه معرفی و بررسی کنه. تلاش ما اینه که خیلی رک و پوستکند و بی‌طرفانه درباره کتاب‌ها حرف بزنیم. امیدواریم که دوست داشته باشید. هزار توی پن داستان ساخته شدن هزار توهاییه که ما آدم ها مثل حصار دور اطراف خودمون میسازیم. اول برای خودمون، بعد برای جهان. داستان تلاش های انسانیت و از خودگذشتگی جهان کودکی برای آرام کردن دنیای پر از غوغای آدم بزرگ است. داستان هزار توهایی که ترس دروغ آدم ها رو پیچ در پیچ میکنه. هزار تویی که راه و مدام سخت‌تر می‌کنه و در نهایت باعث و بانی جنگ بین مردم میشه و تنها وجود منجی و مسیحه که میتونه سرخی رستاخیز انسانی رو با سبزی اسرارآمیز جنگل جابجا کنه و شادی رو دوباره به دلها بیاره. اما واقعاً منجی تو این روزگار میشه پیدا کرد؟ در میون هیاهوی جنگ داخلی اسپانیا بین نیروهای ژنرال فرانکو، مخالفین رهبر وقت اسپانیا، اوفلیا به همراه مادرش پا به جنگل پر از راز می‌ذارن تا خودشونو به همسر جدید مادر اوفلیا، یعنی سروان ویدال، برسونن. مرد خشن و سنگدلی که فقط برای خدمت به مردمی مثل فرانکو ساخته شده. ترس اوفلیا از همون قدم‌های اولش روی خاک جنگل باعث دلهره‌هایی در دل خواننده میشه. اما در نهایت این جنگله که با فاش کردن تدریجی رازهاش برنده این نبرد رو مشخص میکنه. به نظر میرسه که تلاش نویسنده برای ساخت داستانی برای کودک و نوجوان به خاطر پرداختن به مضامین خشن پیش از ورود به دنیای بچه ها در دنیای آدم بزرگ ها گیر میفته. منصفانه باید نگاه کرد. جهان خلق شده به دست نویسنده تماماً ویژگی های یک کتاب فانتزی به معنایی که میشناسیم و نداره. در اغلب صفحات کتاب فضای ساخته شده پیرامون کاراکترها دنیای واقعی جنگه و تنها تو فضای کودکانه زندگی اوفلیاست که با عناصر سورئال مواجه میشیم. دنیایی که فان موجود افسانه‌ای که به احتمال قوی برگرفته از اسطوره پن در یونان باستان هست پرچم دارشه. نکته قابل تأمل کتاب تقابل جهانهای داخلشه. مخالفین فرانکو و مدافعین او. کودکی و بزرگسالی. جنگ و انسانیت. جهان ترسای آشکار کودکی و جهان ترسای پشت پرده آدم بزرگ ها. اوفلیا نماینده ترسای کودکیه و با وجود اینکه توانایی های او به خاطر فعال بودن دو عنصر مهم کتاب یعنی عشق و انسانیت از اغلب بزرگترها بیشتر هستش، اما در دام جبری که همیشه پیروزی بزرگترها بر علیه بچه ها را آسان میکنه میفته. یک جبر تاریخی. به نظر اسم خوبی برای خطاب کردن هزارتوهای درست شده به دست آدم‌های داخل کتابه. اگه با دقت کتاب رو از نظر بگذرونیم، متوجه حاکمیت جهان کرونوسی داخل کتاب میشیم. فرانکو بر اسپانیا، ویدال بر جنگل و حتی این مسئله رو تو روابط بین آدم‌های کتاب هم میشه جستجو کرد. جهان پدر سالارانه که به سختی مجوز پیشرفت و نوگرایی رو به دیگران میده. عصر تلخی از اسپانیا در کتاب نمایش داده میشه. نمادگرایی اهرم جذاب نویسنده ها برای بازی کردن با فکر خواننده هاشونه. در طرح کلی کتاب و سیر پیشرفت کتاب، خواننده آشنا به سمبول ها و علاقمند به بحث نمادگرایی، تأثیر گرفتن کتاب از اساطیر و قصه های عامیانه اروپایی رو به خوبی حس می کنه. از یه جهت خواننده شاهد وجود نوع رابطه زئوس و پدرش کرونوس رو در ارتباط میان والدین و فرزندان و رهبران با زیردستان مشاهده می کنه. از سمت دیگه حضور موجودات افسانه‌ای چون فان که الهام گرفته شده از اسطوره پنه، بحث نمادگرایی کتاب رو خیلی پررنگ‌تر می‌کنه. البته فقط کتاب به اساطیر یونانی محدود نمی‌شه و از عرفان شرقی هم در قسمت آزمون‌هایی که اوفلیا باید پشت سر بذاره متأثره. حتی حضور نمادهای مذهبی مثل تشابه رفتار اوفلیا با مسیح در بین کثیفی‌هایی که درش زندگی می‌کردند هم به خواننده نشون داده میشه. اما چرا اوفلیا؟ میتونه سوال جالبی باشه. اگه مخاطب جدی دنیای تئاتر باشین، حتما از ماجرای حملت و اوفلیا باخبرید. اوفلیای شکسپیر هم در جهان مردسالار محصور شده. جهانی مردسالار اونو کنار گذاشته و توجه خاصی به اون نداره. به بیان دیگه میتونیم بگیم این جهان تلاش میکنه کنش رو غیر مستقیم از اون سلب کنه و بگیره. دقیقاً این اتفاقیه که توسط ویدال و دیگر مردان کتاب در برابر زنان کتاب مثل اوفلیا و مادرش و حتی مرسدس رخ میده. و البته تفاوت بیان تراژیک شکسپیر و قصه دلتورو در اینه که دلتورو تلاش میکنه تا از منفعل شدن زنان تو کتابش جلوگیری کنه و اونها رو نجات بخش خشونت دنیایی کنه که مردها دارن میسازن. صرفاً اونها رو کاراکترهای منفعل بر روی یک صحنه تئاتر نمی کنه و با ایجاد فضاهای داستانی به موقع زنان رو تو موقعیت تصمیم گیری های مهم قرار میده. هزار توی پن نگاه جدیدی به مسئله اوتوپیا یا همون مدینه فاضله نداره. اما میشه گفت با خلق فضای جنگ و تاثیرگذاری تصمیمات آدم ها بر روی این فضاها، پوچی رسیدن به چنین جایی رو نمایان میکنه. مسئله جنگ فارغ از هر دلیلی که پشتش هست برای رسیدن به چیزی بهتر و یک مدینه فاضله است. کتاب هزار توی پن نشون میده که برای رسیدن به چنین آرمان شهری باید بهای سنگینی رو بپردازی. چه با از دست دادن ثروت و جایگاه، چه با از دست دادن جون خودت. وجود روایت‌های عامیانه در طول خط سیر داستان برای شناخت گذشته جنگل و مردمی که درش حضور دارن از نکات حائز اهمیت کتابه. در مسیر روایت کتاب این مسئله به چشم میزنه که نویسنده در بخش اصلی داستان خیلی به فلش بک زدن و توضیح پیشینه کاراکترها توجهی نداره. اما با رسیدن به اواسط کتاب با سلسله ای از قصه های جالب که کم و بیش لحن روایتشون شبیه قصه های پریانه روبرو میشیم که قدم به قدم تاریخچه جنگل و خود حقیقی اوفلیا و کاراکترهای دیگه مثل پدر اوفلیا که مرده رو بازگو میکنه. کتاب فروشی راما حامی ما تو این قسمت از پادکست مدخله که در ادامه بیشتر راجبش خواهید شنید. کتاب فروشی راما از اولین کتاب فروشیاییه که تو حوزه فانتزی و ادبیات گمان زن تخصصی کار میکنه. شما وقتی وارد کتاب فروشی راما میشید با یک کتاب فروشی معمولی طرف نیستید، بلکه با انبوهی از کتاب‌های ژانر طرفی مثل ژانر فانتزی، علمی تخیلی، ترسناک و حتی پلیسی. برای توضیحات بیشتر میتونید به کپشن پادکست رجوع کنید. راستی یادتون نره که کتاب هزار توی پن رو با 10% تخفیف میتونید از کتاب فروشی راما تو خیابون ولیعصر و کتاب فروشی هوپا شعبه گیشا تهیه کنید. یادتون نره که اسم پادکست مدخل رو هم بیارید. از مترجم این کتاب یعنی آقای بهنام حاجی‌زاده خواهش کردم که نظر خودش رو در مورد این کتاب چند دقیقه برامون بگه.
هزار توی پن از خاطر انگیزترین فیلم های دوران نوجوانی منه، طوری که هنوزم هر از شنگایی تماشاش میکنم و باز هم مثل اولین بار برام هیجان انگیزه. شاید بعضی از دوستان خورده بگیرن که با سپردن اقتباس مکتوب به فونکه رده سنی کار پایین اومده، ولی باید توجه داشت این خود گیر مدل تورا بوده که خانم فونکه رو برای این کار انتخاب کرده. پس رده سنی و سطح داستان زیر نظر خودش بوده و به نظرم باید به این تصمیم دلتورو اعتماد کرد. از طرفی پیش از این فیلمنامه هزار توی پن هم منتشر شده بود، پس کار متفاوتی باید ارائه می کردن. گذشته از این، با اشارات ریزی که توی کتاب اضافه شده میشه اینطور برداشت کرد که فضای کتاب حتی تیره تر و هولناکتر هم شده، نه اینکه کودکانه بشه، مخصوصا با اشارات پیوسته‌ای که به مرگ میشه و قالبی که مرگ پیدا میکنه. این سیاهی و تیرگی توی کتاب مخصوصا در تفکرات اوفلیا نمود برجسته‌ای داره. هزار توی پن داستانی پر از استعاره و نماد. ممکنه شما به تقابل بین عینک دودی سروان و عینک دکتر توجه نکرده باشید، یا به کفشای قرمز اوفلیا، یا اینکه اون لباسی که روی شاخه آویزان میکنه نمادش چیزی میتونه باشه. تک تک این عناصر توی داستان معنا و مفهومی دارن و میشه اونها رو تحلیل کرد. برای همین به جرات میشه گفت هزار توی پن شاهکاریه که از آزمون گذر زمان سربلند بیرون اومده و بعد از 14 سال همچنان مثل اولین روز اکران تازه و نابه. حالا هم که قلم فونکه و سبک نگارش قصه بارش جون تازهی به داستان بخشیده و اون رو برای خواننده های نوجوان و جوان امروزی آماده کرده. کتاب هزار توی پن نمونه یک اقتباس مکتوب تمام عیاره. سینما و کتاب دو رسانه متفاوت هستند و ویژگی های خودشون دارن. باید هم به این تفاوت ها توجه داشت. همونطوری که توی سینما نمایش احساسات درونی شخصیت ها گاینا ممکنه، توی کتاب هم نمیشه برخی از عناصر تصویری و بستری رو نشون داد و باید حس و حال رو با کلمات منتقل کرد.
خیلی ممنونم که تا اینجای پادکست همراهمون بودیم. در پایان یک تشکر صمیمانه میکنم از همکارانم، یعنی پدرام عسکری و مهسا بدریان، که از تلاش‌های شبانه روزیشون دریغ نکردن و اگر اونها نبودن قطعا این پادکست میسر نمیشد. در پایان ازتون دعوت میکنیم که به نشانی آیدی اینستاگرام مدخل.پادکست یک سری بزنید و از آخرین رویدادهای این پادکست مطلع بشید. و من کمترین محمد رضا فرهادی، ضبط شده در استودیو اردیبهشت، مرداد ماه 1399.